أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد در ابتدای امر هنوز روش های تفسیری تفکیک نشده بود و گرایش های تفسیری خودش رو نشون نداده بود. بعد از اینکه تفسیر یک جلوه خاصی پیدا کرد، به اعتبار مراکزی که مفسرین و اهل تفسیر درش اجتماع کردند، سه مرکز مهم برای تفسیر یا سه مکتب تفسیری شکل گرفت. یکی مکتب مدینه بود، یکی مکتب مکه و یکی هم مکتب عراق. در این سه مکتب خب افرادی به عنوان افراد شاخص حضور داشتند. اساس شکل گیری این مکتب ها در واقع اجتماع کسانی بود که پیرامون قرآن کار میکردند، به امر قرائت، به امر کتابت و ترجمه و تفسیر قرآن، یعنی تفسیر قرآن اهتمام داشتن. مکتب مکه در رأسش ابن عباس بود که بیشتر بر خود روایات که از پیغمبر وارد شده بود و همچنین آیات قرآن و در حد کمی به اجتهاد خودش تأکید میکرد. افراد شاخص این مکتب که عمدتاً از شاگردان ابن عباس هم هستند، یکی سعید ابن جبیره که به اذعان شیعه و سنی از اعلم مفسرین قرآن محسوب شده، مجاهد ابن حبر متوفای 104 هجری که او هم از شاگردان ابن عباس، برخلاف سعید ابن جبیر که به شدت از تفسیر برای اجتناب می کرد، تا حدودی برای اجتهاد و تعقل اهمیت بیشتری قائل بود. یعنی آیات رو به نوعی تفسیر می کرد که با ظواهر الفاظ قرآن چندان سازگار نبود و ادعا شده که تفسیر او مبنای روش معتزلی بوده، یعنی مبنای روش معتزلی به حساب آمده. لذا شهرت پیدا کرده که اهل تفسیر برعی بود. حالا بعدن میگیم که حالا این اشتهارها در اون فضا به خاطر مقابلهی که معمولا با هم داشتن خیلی نمیتونه مبنای قضاوت باشه، ولی به هر حال شهرت به این داره. نمیگیم اهل تفسیر برعی نبوده، ولی حالا شاید به این شدتی که مدرهه مثلا نبود. مثلا در مورد این آیه فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، مرحوم طبرسی در مجمع البیان از او نقل میکنه که او میگه این یه بیان تمثیلی است، یعنی قلب اونها مسخ شد، نه اینکه خودشون مسخ بشن، مبدل بشن به مثلا موجودات مسخ شده. مجمع البیان جلد 1 صفحه 129، طبری هم در جامع البیان این رو نقل میکنه جلد 1 صفحه 263. از کسانی که باز در این مکتب شاخصن اکرمه، متوفای 105 هجری است. اکرمه کسی بود که غلام ابن عباس بوده، ولی ابن عباس او رو تربیت کرده و تبدیل شده به یکی از افراد شاخص در تفسیر قرآن. مرحوم محدث قمی در سفینة البحار نقل میکنه از قول علامه هلی که او شیعه نبوده و متهم به تفسیر برأی هم بوده. سفینة البحار جلد 2 صفحه 216.
جلد 2 از کدوم چاپ؟ اسوه یا مشهد؟ چون
سه تا چاپ داره. نه
همین
چاپ. بله بله بله. آره اونو که قدیمی تره. ذهبی درباره او میگوید که او متهم به تفسیر برأی بوده و از خوارج به حساب می آمد. میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 93. عطاء ابن ریاح نفر چهارمی است که از افراد این مکتب شمرده میشه، متوفای 114 هجری. او هم از شاگردان ابن عباسه، ولی این برخلاف حالا مجاهد یا برخلاف اکرمه باز بیشتر بر سنت تأکید میکرد تا استفاده از عقل. ببینید میخوام عرض کنم در خود مکتب مکه انسان مشاهده میکنه افرادی که همه از شاگردان ابن عباسن، اما هر دو روش وجود داره. یک بعضیا بیشتر به روش نقلی عمل میکنن، قرآن رو تفسیر میکنن، بعضیا بیشتر به روش اجتهادی و تعقلی. حالا در هر یکی از این دو روش ما بعداً در جنبندی خواهیم گفت، هم جنبه افراط وجود داشت هم جنبه تفرید. حالا اینو عرض خواهیم کرد. مکتب مدینه هم از مراکز تفسیری مهمی است، یعنی مدینه از مراکز تفسیری مهمی است که در عصر تابعین شکل گرفت. اصلا این سه تا مکتب در دوران تابعین، یعنی شاگردان صحابه پیامبر شکل گرفت. مدینه یه ویژگی داره نسبت به اون دو شهر دیگه، مکه و عراق، و اونم حضور ائمه معصومین علیهم السلام در مدینه است. یعنی در یه دوره از حدود عصر امام مجتبی علیه السلام که حدود مثلا سال 50 به شهادت رسیدن تا سال 260 هجری، تقریبا در یک دوره 200 ساله حضور ائمه معصومین علیهم السلام. حالا یا بعضی از معصومین که همه عمرشون رو در اونجا بودن، بعض دیگر از ائمه بخشی از عمرشون در مدینه بودن. خب تقهرن در ضمن تعالیم اهل بیت ائمه علیهم السلام بخشی از تعالیم اونها تعالیم قرآنی بوده، به تفسیر آیات مشغول بودن، شاگردانی رو تربیت کردن که اوجش دیگه زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلامه. ولی خود امام مجتبی، امام حسین علیه السلام، امام سجاد و بعد از صادقین هم امام موسی بن جعفر و بقیه ائمه، چه در سطح عمومی و آشکار و علنی و چه به صورت فردی و خصوصی، ضمن به هر حال تعلیم دین و معالم دین و احکام و عقاید و اخلاق دینی، به هر حال تفسیر قرآن یکی از محورهای مهم آموزش‌های اونا بوده. در سطوح مختلف آموزش‌هایی رو داشتن نسبت به بعضی از خواص، به هر حال به طور ویژه حتی راه و رسم استدلال و استظهار از قرآن رو تعلیم می‌دادن. اینه که در این بلد، در این شهر، افراد زیادی به عنوان مفسر و کسانی که صلاحیت تفسیر دارن تربیت میشن. حالا در همین جا بعضی از اصحاب خاص ائمه که اینا در تقسیم بندی ها جزء هیچ یکی از مکاتب تفسیری قرار نمیگیرن، مثل محمد ابن مسلم یا مثلا ابو حمزه صومالی، اینا جزء اشخاصی که مثلا وابسته یا در اون مکتب باشن یا در اون مکتب در مکتب دیگری باشن، اینو یا عرض به حضور شما، هیچ کدوم از اینها نیستن، ولی از کسانی هستن که در صدر اهل تفسیر و کسانی که صلاحیت تفسیر دارن میشه اونها رو نام برد: محمد ابن مسلم، ابان ابن تقلب، ابی حمزه صومالی، سلیمان ابن مهران. اینا کسانی هم که در دامن ائمه روش کردن و اما در این حال اینا رو وقتی میخوان نام ببرن جزء مثلا مکتب مدینه نام نمیبرن. از مکتب مدینه به غیر از ائمه و اصحاب خاصشون در کتب تفسیری نام 3-4 نفر رو میبرن: ابوالعالیه متوفای 90، سعید ابن مسیب متوفای 95، محمد ابن کعب متوفای 118 و زید ابن اسلم متوفای 136 هجری است. خب ببینید در مدینه هم اتفاقا هم روش نقلی و هم روش اجتهادی و عقلی وجود داشت. این اشخاص بعضیاشون اهل تفسیر به رأی بودن، اهل اجتهاد و تعقل بودن، بعضیاشون بیشتر بر روایات تأکید میکردن. یعنی شما در مکتب مدینه باز هر دو روش را میبینید. در مکتب عراق که بعد از مکه و مدینه از مراکز مهم تفسیری به حساب میامد، افرادی وجود داشتن، رأس اونها حالا به جز امیر المؤمنین که بالاخره به یه معنا در کوفه پایه‌گذار مسائل دینی امیر المؤمنینه، تربیت کرده اصحاب خاص و شما، حالا به غیر از امیر المؤمنین علی علیه السلام، از کسانی که در عراق به عنوان صدر مفسرین محسوب میشه ابن مسعوده. ابن مسعود خودش از صحابی بوده، وقتی که به کوفه میره به تبلیغ و تفسیر قرآن میپردازه، یکی از پایه‌گذاران مکتب تفسیری عراق میشه. غالب کسانی که در عراق به امر تفسیر و تبلیغ قرآن و قرائت قرآن مشغول بودن از شاگردان امیرالمؤمنین یا ابن مسعودن. البته در عراق باز دو بخش هست، یک بخش کوفه است، یک بخش بصره. در کوفه یه عده‌ای به عنوان مفسر مطرحن، در بصره عده‌ای دیگه. مثلا در کوفه علقمه ابن قیس هست که متوفای 61 هجریه، مسروق ابن اجدع متوفای 63، تا میرسه به جابر ابن یزید جعفی متوفای 128 هجری که از اصحاب امام سجاد و امام باقر. در بصره مثلا حسن بصری است متوفای 110 و قتاده است متوفای 117.
ابن مسعود از
عراق، از حجاز آمد عراق، از عراق حجاز آمد عراق و تو از صحابی پیامبر بودی، مثل ابن عباس.
مرکز
کوفه اول، بله کوفه بود، اساسش در کوفه بود. اون وقت این شد مکتب عراق. در عراق هم اتفاقا همین ترتیب حاکم بود. یعنی هم انسان مواجه با روش نقلی است، هم مواجه با روش اجتهادی و عقلی. عده‌ای بر نقلیات تأکید میکردن، عده‌ای رو به اجتهاد آوردن، عده‌ای اهل تفسیر برنج شدن. پس ببینید این سه مکتب مهم تمایزش فقط به اعتبار عرض به حضور شما منطقه است که مفسرین و اهل تفسیر درش اجتماع کردن، و الا ما نمیتونیم مثلا بگیم اینا به عنوان یک روش به اصطلاح خاصی مطرحن. در هر سه مکتب و در هر سه مرکز این روش ها بوده، منتها فقط این هست. ببینید ما عرض کردیم در بد و امر روش نقلی و اجتهادی شکل گرفت، روش موضوعی و ترتیبی روش ترتیبی شکل گرفت، حالا موضوعی بعدن پیدا شد. اما این روش تفسیری عقلی و نقلی یا روش تفسیری نقلی و اجتهادی آفتهایی داشتن، اینش مهمه. حالا اینو باید ما بعدن توضیح. آفت روش تفسیری نقلی یه سری آفتهایی داره، مهمترینش ورود اسرائیلیات به دایره اخباره. آفت روش تفسیری اجتهادی تفسیر به رأیه، یعنی از یک طرف افراط در تفسیر نقلی منجر شد اخباری وارد به اصطلاح روایات تفسیری بشه که اساساً از اسرائیلیات محسوب میشه. روش تفسیری اجتهادی فی نفس مضمون نیست، اجتهاد و تعقل در قرآن لازمه، ولی این گرفتار آفتی شد و سر از تفسیر به رأی در آورد. پس فی نفس این دو روش حالا ممکنه مزایا و معایبی داشته باشن، اما خودشون فی نفسه نمیتونیم رد کنیم. ولی هر کدام از این دو روش به واسطه ابتلاع به این آفت ها مشکلاتی پیدا کردن که حالا اینو انشالله باید ما بعدن در موردش بیشتر توضیح بدیم. الحمدلله رب العالمین.